صبح بخیر و خوش اومدین به این بخش خبری رادیو فردا. من عسکری هستم با نگاهی اجمالی به مهمترین خبرهای این ساعت. وزیر خارجه ایران میگوید پس از تصویب قطعنامه جدید شورای امنیت منتظر تغییراتی بنیادین است. دست کم 14 تن در سیل و طوفان روز یکشنبه در استانهای تهران و البرز جان باختند. و وزیر خارجه کوبا خواستار لغو تحریم‌های اقتصادی این کشور از سوی آمریکا شد. وزیر خارجه ایران پس از تایید توافق جامعه هسته‌ای تهران و گروه 5 به علاوه 1 در شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت انتظار داریم شاهد تحقق تغییرات بنیادینی باشیم که در قطعنامه نسبت به آن تعهد شده. محمد جواد ظریف با اعلام این مطلب در صفحه توییتر خود بدون توضیح درباره این تغییرات بنیادین شورای امنیت سازمان ملل متحد را متهم کرد که به گفته او در 35 سال گذشته برخورد عادلانه‌ای با ایران نداشته است. پیشنویس قطعنامه تایید توافق هسته ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز دوشنبه با رأی مثبت 15 عضو شورای امنیت تصویب شد. ستاد بحران دو استان تهران و البرز مرگ دست کم 14 تن را در سیل و طوفان روز یکشنبه در این دو استان تایید کردند. به گزارش ایسنا، هادی رحمتی مدیر کل ستاد بحران استان تهران گفت عملیات جستجوی مفقود شدگان نیز همچنان ادامه دارد. پیشتر ابوالفضل قناعتی عضو هیئت رئیسی شورای شهر تهران گفته بود که تنها در منطقه امامزاده داوود در نزدیکی تهران 20 تن جان باختند. در این میان اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران ایران هم خبر داده که یک تبعه چین و یک تبعه افغان هم در میان کشته شدگان بودند. برونو رودریگز وزیر خارجه کوبا روز دوشنبه خواستار پایان تحریم اقتصادی این کشور از سوی آمریکا شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای رودریگز که پس از بازگشایی سفارت کوبا در واشنگتن با جان کری وزیر خارجه آمریکا دیدار کرد، خواستار آن شد که منطقه گوانتانامو در کوبا که از سوی آمریکا کنترل می‌شود، به آن کشور بازگردانده شود. او تحقق این موضوع را نشان دهنده احترام آمریکا به تمامیت ارضی کوبا دانست. بر این اساس جان کری نیز ابراز امیدواری کرد که تحریم اقتصادی 58 ساله کوبا به زودی لغو شود. خبرگزاری رویترز گزارش داده که سفارت آمریکا در هاوانا نیز روز 14 اوت با حضور جان کری وزیر خارجه آمریکا رسما گشوده می شود. نیروهای پلیس ترکیه روز دوشنبه در استانبول برای متفرق کردن صدها تظاهرکننده مخالف دولت از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آبپاش استفاده کردند. تظاهرکنندگان دولت اسلامگرای ترکیه را به همکاری با گروه حکومت اسلامی متهم کرده بودند. تجمع کنندگان پس از انفجار انتحاری در شهر سوروچ در نزدیکی مرز ترکیه با سوریه در میدان تقسیم استانبول دست به تظاهرات علیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه زده بودند. بر اساس این گزارش در این انفجار انتحاری که توسط گروه حکومت اسلامی انجام گرفت حداقل 30 تن کشته شدند. اکثر کشته شدگان دانشجو بودند. شورای هماهنگی راه سبز امید نزدیک به میرحسین موسوی با انتشار بیانیه‌ای ضمن استقبال از توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 از دولت حسن روحانی خواست زمینه‌های گشایش فضای سیاسی و تغییر نگاه امنیتی در جامعه را فراهم کند. به گزارش سایت کلمه، این شورا همچنین با درخواست از دولت برای تغییر وضع زندانیان سیاسی در ایران گفت اکنون که حصر بیرونی کشور در حال شکست شدن است، انتظار تلاش برای شکستن حصر درونی کشور و مصالحه در داخل بیش از هر زمان مطرح است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. فایل تصویری این برنامه و بیشتر در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com. اگر برای بازدید از سایت رادیو فردا با مشکل فیلترینگ مواجهین، یک ایمیل به proxy@radiofarda.com بفرستین. از اینکه همراه ما بودین سپاسگزارم. روز شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
اگرچه آمار دقیق و قابل اتکایی از آمار کتاب‌های پرفروش در ایران هیچ وقت در دسترس نیست، با این حال برخی رسانه‌ها در ایران سعی می‌کنند با تنها روش موجود، یعنی اتکا به تخمین و گمانه‌زنی و پرسوجو از ناشران، به پرفروش‌های هفته یا ماه در بازار دست پیدا کنند. این هفته گزارش‌های رسانه‌ای در ایران درباره کتاب‌های پرفروش علاوه بر برخی آثار تازه نشون داد که مرشد و مارگریتا، شاهکار میخائیل بولگاکوف، چند هفته‌ای به فهرست پرفروش‌ها صعود کرده. کتابی که اول بار سال 1962 انتشارات فرهنگ نشر نو به ترجمه عباس میلانی منتشرش کرده. درباره این رمان درخشان بولگاکوف از مترجم کتاب عباس میلانی که استاد دانشگاه استنفورد در کالیفرنیا است دعوت کردم مهمان این هفته ما باشه، با این توضیح که به دلیل کمبود وقت این تنها بخشی از گفتگوی ماست که اینجا میشنوید. نسخه کامل گفتگوی ما رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید یا بشنوید. خیلی خوش آمدین آقای میلانی به برنامه نمای دور، نمای نزدیک این هفته. من اجازه بدید بحث رو در واقع از خود شما و اینکه این رمان رو 32 سال پیش شما ترجمه کردید و میشه گفت که شما با همین رمان در واقع شناخته شدید در ایران، اگرچه پیش از اون یک کتاب دیگری هم ترجمه کرده بودید، اما در حوزه ادبیات داستانی اولین کار شما بود تا اونجایی که من میدونم، و با احتساب چاپ‌های مختلف این اثر الان اصلا معلوم نیست که چند بار به چاپ رسیده و چقدر تیراژ داشته. من البته تا چاپ 10 رو تونستم ردگیری بکنم این کتاب رو، اما به هر حال از این بگید که چرا اساسا این رمان رو شما برگزیدید و رمانی که ترجمه‌ش هم به دلیل سبک و ساختار و مفاهیم درونیش نباید کار آسونی بوده باشه طبعا، به خصوص برای کار نخست.
بله، رمان بقایت سختی ولی در این حال بقایت زیبایی بود و من وقتی که دوستی به من این رو نسخش رو داد، من واقعا از شب که شروع کردم تا تمومش بکنم نتونستم کتاب بذارم زمین و بعد تصمیم گرفتم که اگر دانشگاه که در آستانه تصفیه بعضی از استادا بود، من در اون زمان در دانشکده حقوق و علوم سیاسی درس می‌دادم، بعدش هم برگشتم البته به اونجا، ولی تصمیم گرفتم اگر این نامه رو باز تصفیه کردن، من اولین کاری که بکنم ترجمه همین کتابه و دقیقاً هم خیلی زودتر از اون چه که فکر می‌کردم تصفیه‌مون کردن برای یک سال. من در اون یک سال تقریباً تمام مدت صرف ترجمه مرشد و مارگریتا کردم و خیلی هم مراقب بودم که بتونم اون حداقل دو زبان مختلفی که هست، یکی زبان عهد عتیقش در مورد قسمت‌های گذشته حضرت مسیح هست، اون رو یه جوری پیدا کنم و امانت هم رعایت بکنم، چون از ترجمه می‌کردم از متن فرانسه که در اون زمان معتبرترین متن موجود بود و از متن انگلیسی استفاده کردم.
در واقع دشواری اصلی شما در ترجمه این کار چی بود؟ در آوردن لحن‌ها آیا یا در آوردن سبک پیچیده کار بود؟
سبک پیچیده‌اش کمتر دشوار بود، همون لحن دست کم 3 نوع لحن داره در این کتاب، یکی بخش‌هاییست که مربوط به زندگی حضرت مسیحه که در فرانسه و در انگلیسی و بعد در روسی، برای اینکه دوستی که همسر یک ناشر ایرانی بود سالها بعد به من گفت که این کتابو خیلی علاقه داره، دلش می‌خواست حتی شاید تجدید چاپش بکنه و با متن روسی مقابله کرد که ببینه آیا کم و کسری داره، و من خیلی خوشحال شدم که زیاد تفاوتی نداشت، در واقع معدود مواردی بودن که متن روسی با متن فارسی تفاوت داشت، یعنی یک لحن همون عهد عتیقه که مال زندگی حضرت مسیحه، یک لحن جدی تنازه که در مورد دوران استالینه، و یک لحن عاشقانه است که برخی از بخش‌های آخر کتاب در اون هست، یعنی یه زبان خیلی شاعرانه‌ای داره و پیدا کردن اینها طبعا کار دشواری بود. من چون می‌دونستم این رمان خیلی مهمیه، دلم نمی‌خواست که به دست من داغون بشه از بین بره.
می‌دونیم که رمان مرشد و مارگریتا از نظر فرمیک یک ترکیب غریبی از ادراکات و مفاهیم رئالیستی تنیده شده در سورئالیسم یا فراواقع‌گرایی ارائه می‌کنه. آیا این ترفند بولگاکوف به نظر شما برای گریز از سانسور بوده که به این سبک انجام میده، یا شورشی علیه تحکم ایدئولوژی رسمی بوده که فقط رئالیسم سوسیالیستی رو در زمانه او به رسمیت میشناخت؟
من فکر کنم هر دو اینا بود، برای اینکه کاملا به گمان من آشکاره که یکی از دلایلی که به این زبان نوشته این است که میخواد، شاید امیدوار بود که بتونه از محاق سانسور گریز بکنه، ولی علت دیگرش این بود که کاملا میخواست اون نظام توتالیتر رو به مزاح بکشه و کاستیهاش رو نشون بده و در این حال یک رگه به هر حال مسیحی هم درش هست که خیلی به زندگی حضرت مسیح علاقه نشون میده و در واقع خود مرشد در پایان روایت تلفیق میشه کاراکترش در کاراکتر حضرت مسیح و پیام قایی کار به گمان من حداقل این است که تنها نجات بخش واقعی ادبیاتی است که از قید جزمیات و از قید باورهای مطلق رها پیدا کنه.
علاوه بر این سبک ویژش، بدنه داستان هم در سه شاخه اتفاق میفته. سه داستان یا سه روایت اصلی که ظاهرا نامرتبط هستند، یعنی روایت سفر شیطان در قالب یک استاد دانشگاه خارجی به مسکو، روایت دوم داستان بر صلیب رفتن عیسی مسیح بر تپه جلجتا رو داریم، و در داستان سوم روایت عاشقانگی داستان نویس آسیب دیده از نظام شوروی به نام مرشد و زنی به نام مارگریتا. این سه روایت مثل یک رودخونه از سه نقطه آغاز میشن، به هم گاهی میپیوندن و بعد دوباره از هم جدا میشن و نهایتا یک رودخانه میشه گفت با شکوه رو میسازن که همین رمان مرشد و مارگریتا در کلیتش باشه. کمتر در ادبیات مدرن قرن بیستم از اثری اینطور پیچیده و حتی با بنمایه‌های فلسفی استقبالی در این حد بین خوانندگان عام کتاب شده. چرا به نظر شما آقای میلانی؟
به نظر من دقیقاً به خاطر اینکه تونسته دقیق هم این مایه‌های فلسفی هم هزار یک اشاره بسیار بدی دیگه، یه فرصتی الان در این چند دقیقه که با هم هستیم نیست که مثلا چگونه از کتاب مقدس استفاده کرده، چگونه از داستان فاست گوته استفاده کرده، یعنی تصویری که از اون مهمانی شیطان در اون قسمتش هست در واقع دقیقاً برگرفته از گوته است. گوته رو خیلی خوب میشناخته، اورشلیم رو خیلی خوب میشناخته، معماری شهر رو خیلی خوب میشناخته و تونسته با یک بافت خلاق دقیقاً یک کاری ایجاد بکنه که هم عامه پسند و عامه خانه و هم به غایت پیچیده است و هم هزار و یک لایه داره. کار هنری عمیق جدی به گمان من دقیقا دشواریش همینه دیگه، که هم ظرایف سبکی و پیچیدگی های فلسفی رو رعایت بکنه و هم برای یه طیف وسیعی و قابل دسترسی باشه. معدودن همونطور که شما گفتید کسانی که هم کار بکر هنری کردن، هم کار پیچیده بافتی و روایی کردن و هم تونستن یک اقبال وسیعی رمانشون همراه باشه.
ببینید، در مرشد و مارگریتا بولگاکوف یک تنازعی رو زیر پوستی شاید یا در خیلی جا آشکار بین یه جور مدرنیزم و در واقع پیشا مدرن یا مفاهیم و موقعیت‌های پیشا مدرن در واقع ایجاد میکنه. آیا بولگاکوف در این رمان در کنار انسان لایق معاصر و مدرن میسه یا در صف مدافعان اونچه که معنویت و روحانیت خونده میشه به وسیله ادیان؟
من فکر می‌کنم در کنار انسان مدرن میسته که میخواد با ذهن خودش بیاندیشه، میخواد هنر خودش رو خودش ایجاد بکنه، نمیخواد دستورهای تحمیلی از هیچ حزبی، از هیچ ولی، از هیچ قدرتی، از هیچ دولتی، از هیچ بازاری دریافت بکنه و فکر میکنه که نجات واقعیش در این استقلال فکر و در این آزادی اندیشه و در این داد و ستده. به نظر من به یه روایتی به قول شما میشه گفت که پسا مدرنه، یعنی اگر تجدد رو همزاد یک نوع متانراتیو یا علمی یا فلسفی تلقی بکنید، این دقیقاً مغایر، یعنی پیام فلسفیش به گمان من مغایر این نوع متانراتیو هاست و تنها نجات بخش رو و تنها فرمی رو که میتونه به شناخت نسبتاً دقیق تری از معضل انسانی برسونه همون هنر میتونه.
آنچه که شنیدید بخشی از گفتگوی من با عباس میلانی، مترجم رمان مرشد و مارگریتا اثر میخائیل بولگاکوف بود که این روزها به رغم سالها که از چاپش میگذره در فهرست پرفروشهای ایران قرار گرفته. در صورت تمایل نسخه کامل این گفتگو رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید و بشنوید. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.